خب از این ادب و احترام خدمت پدران و مادران بزرگوار کلاس هشتم و تشکر از تشریف فرماییتون. به حال خوشحالیم که بعد از طی شدن روزهای اوج بیماری کرونا الحمدلله شرایط مدارس به شرایط حضوری برگشته، انشاءالله استمرار پیدا بکنه، اما بتونیم یه همچین جلساتی خدمت شما اولیا داشته باشیم از نزدیک، هم بچه ها رو همه شون رو هر روز هفته در مدرسه حاضر ببینیم و از مجموعه برنامه های تربیتی، پرورشی و همچنین آموزشی مدرسه استفاده کنن و بتونیم بهتر انجام وظیفه کنیم. ما معمولا خب سال گذشتم مستحضر شدید، سعیمون اینه که جلسات پدران جدا که پدران هفتم هشتم نهم دعوت میشن و جلسات مادران جداگانه که مادران هفتم تا نهم رو منظرشون هستیم، خب بحثای تربیتی کلی بگیم. معمولا سعی میکنیم که کارشناسان عزیزی رو دعوت کنیم و در خدمتشون باشیم. یه جلساتی هم در طول سال مثل همین جلسه الان داریم که پدران و مادران هر پایه رو جداگانه دعوت میکنیم تشریف فرما بشن، بیشتر به جهت هماهنگی های ریز به ریز مربوط به اون دوره و اون پایه، که خب معلم راهنمای محترم هم در این جلسات تشریف داشته باشن، مطالبی رو به سمع و نظر اولیای بزرگوار برسونن. البته مطالب رو با آقای مدیرزاده تقسیم کردیم، حالا یه تنوعی باشه مطالبی رو ایشون فرمودن، عوضی هم باز تو اجراییات کار بیشتر و جزئیات بنده خدمتون تقدیم میکنم. البته شاید همین بود که همه خود آقای مدیرزاده میگفتن با بیان شیوا و صمیمی که دارن و خب بالاخره اشراف و اطلاع بیشتری که بر برنامه های بچه ها دارن، ولی دیگه قرار شده که یه قسمتی رو هم بنده سر شما رو در بیارم. اولین نکته که خدمتون عرض بکنم، توجهتون رو جلب کنم به تقویم اجرایی مدرسه. نمیدونم کدوم که از بزرگواران تقویم اجرایی رو دیدن، به سامانه کارسنج مراجعه فرمودین یا تو بله دیدین؟
بله.
به کارسنج کدوم که از بزرگواران تا رو مراجعه کردن؟ جسارتا خیلی کمه. ببینید ما یک، پس از این اول کارسنج رو بگم بعد مثالش در اون اجرایی باشه. ما یه سامانه آموزش مجازی یا بهتر بگم در واقع سامانه مدیریت آموزشی به صورت مجازی داشتیم پارسال به نام مودل، که هم کلاس های آنلاینمون توی بستر این سایت در واقع انجام می شود و هم ارسال و دریافت تکالیف بچه ها از طریق مودل بود و هم آزمون هامون، آزمون های مجازیمون توی مودل انجام می شود پارسال و پیارسال که شرایط مجازی، مثلا پیارسال که کامل مجازی. پارسال از عید به بعد که دیگه کاملا حضوری شد و کمتر دیگه سراغ مودل رفتیم. امسال هزینه های مربوط به سامانه مودل رو هم باز احتیاطا مدرسه پرداخت کرده که اگر خدای نکرده شرایط باز بحرانی شد و ما به هر دلیلی مجبور شدیم که برنامه های مجازی رو دنبال کنیم، زیر ساخت همون آماده باشه. منتها علاوه بر اون سامانه، یه سامانه دیگری به نام کارسنج رو که یه شرکتی است که خدمات آموزشی مدارس ارائه میکنه با اونها هم قرارداد بستیم و یه مزایایی کارسنج نسبت به مودل داره، یه مزایایی مودل نسبت به کارسنج. تقریبا هیچ کدوم جای همدیگر نمیگیرن، لذا ما مجبور شدیم که دو تا هزینه جدا پرداخت کنیم برای این دو تا سامانه. خب برای مودل هزینه سرور و بعضی چیزای دیگه رو باید می‌دادیم، کارسنج نه، توی شرکت حاضر آماده است نفری. ما به ازای هر دانش آموز مثلا فرض کنید که بوده 80-90 هزار تومان، چقدر هزینه مثلا فرض کنید که اشتراک این سامانه به مدت یک سال است. توی سامانه کارسنج، چون این سامانه ایست که مختص برنامه مدارس تنظیم شده و برنامهش نوشته شده، یه مقداری سهل و وصول تر از مودله، لذا ما بعضی از کارها رو تو کارسنج انجام میدیم. مثلا فرض بفرمایید یک سری اعلام ها، اطلاعیه ها و اخباری رو که معلمین یا معلم راهنما یا مدرسه میخواد به سمع و نظر اولیا یا بچه ها برسونه، علاوه بر کانال بله توی سامانه کارسنج بارگذاری میکنیم که با گوشی هم میتونید مراجعه کنید، ولی اگر با کامپیوتر مراجعه کنید راحت تره. کارسنج.net و شما اصلا فارسی هم سرچ کنید سامانه کارسنج راحت براتون میاده. ضمن پسورد هم که خدمتتون ارسال شده. پدر مادرها یوزر و پسشون جدای از بچه ها هست. تو مودل اینجور نبودی، شما با اکانت خود بچه ها وارد میشدید، مثلا جلسات اولیای مجازی رو شرکت میفرمودید. از اولیای خود قریبه نگاه میکنم، فکر کنم بچه ها به جای اولیا تو جلسه اولیا شرکت میکردن. خیلی من ازشون حرف من جدید اومد، مثل که حالا پارسال که به خیلی گذشت ما هم نفهمیدیم که کی تو جلسه حاضره، چون اسم بچه ها میمد با اکانت بچه ها بزرگی اولا شرکت میکردن. به هر صورت الان خب جداست، یعنی شما اکانت خودتون رو دادید. پیشنهاد من اینه که در اولین مراجعه به کارسنج رمزتون رو عوض کنید، به هر حال رمز مختص خودتون باشه. شاید تو کارسنج احیانا شما یه موقع پیامی برای مردم ها بخواید بذارید، دوست نداشته باشید فرزند بزرگوارتون مطلع باشه، یا هر مسئله دیگه، اگر پسوردتون جدا باشه خب بهتر. یکی از کاربردهای کارسنج ثبت نمرات کارنامه های بسیار خوبیه که به مدرسه میده، کارنامه انضباطی میده، کارنامه آموزشی میده، روند رشد و نزول دانش آموز رو میده. بچه ها اگر ساعت مطالعهشون رو تو کارسنج ثبت بکنن، روند فعالیت علمی دانش آموز رو خیلی خوب به ما گزارش میده و استفاده مختلف. تازه شروع کردیم آرام آرام از این سامانه میخوایم استفاده بکنیم. معلمی رو خواهش کردیم که نمراتش رو تو سامانه ثبت کنن. امکان اینو داره که اولیا ببینن یا نبینن. ما فعلا این امکان رو برمی‌داریم، نمی‌خوایم هر نمره‌ای که هر کویزی تا معلم وارد کرد بلافاصله اولیا ببینن. بالاخره ممکنه بخوان آبروداری کنیم، ممکنه دانش آموز از معلمش فرصت جبران بگیره، بتونه کمکاریشو جبران کنه، یا تو موارد انضباطی به همین ترتیب جناب آقای روش ناظم مدرسه هر مورد انضباطی اهم از تأخیر ورود غیر موجه، خدای نکرده غیبت غیر موجه که معمولا نداریم گرفته، تا موارد بی‌نظمی، معلم راهنما همینطور، همه اینا در سامانه کارسنج قابل ثبت و به راحتی به ما گزارش انضباطی میده. برای هر مورد انضباطی معین شده که برای این مورد چقدر مثلا از نمره انضباط باید کسب بشه، همه توی کارسنج ما تعریف کردیم و ازش میتونیم گزارش های بسیار مفیدی بگیریم و یا مطالب مختلفی رو برای شما بارگذاری کنیم. از جمله همین تقویم اجرایی. تقویم اجرایی رو ما سال قبل به صورت دفترچه چاپ شده خدمت اولیا تقدیم میکردیم. امسال اومدیم هم در مصرف کاغذ صرفه‌جویی کردیم، هم خب وقتی فایل رو بارگذاری میکنیم رنگی خیلی قشنگتر با کیفیت بهتر، و عمدن هم میخواستیم اینا بهانه هایی باشه که اولیای محترم به کارسنج و به اون کانال بله بیشتر مراجعه کنن که اطلاعیه ها و اخبار رو به موقع ملاحظه بفهمن. لذا تقویم اجرایی رو اونجا ملاحظه میفهمن. تقویم اجرایی خب از مهر شروع شده، ماه به ماه تا اردیبهشت مجموعه فعالیت های اصلی مدرسه، اون چیزایی که لازم بوده خدمت اولیای بزرگوار ترسانی بکنیم اونجا مشخصه، از جلسات پدران و مادران و اردو و نمیدونم مسافرت و اعیاد و وفیات و مراسم و مسابقات و هر برنامه‌ای که هست اونجا مشخص شده، مسابقه علمی، مسابقه ورزشی، هر برنامه بچه ها دارن به صورت کلیات مطالب اونجا ثبت شده. انتهای تقویم اجرایی برنامه امتحانات میانترم اول، ترم اول و میانترم دوم هم ثبت شده. برنامه امتحانات خرداد رو اونجا نگذاشتیم، چون خرداد رو همیشه ثبت میکنیم، آموزش پرورش اعلام رسمی کنه که از چه تاریخیه و این کار رو آخر سال انجام میدیم. ساعتهای کار مدرسه که به هر حال نسبت به پارسال متفاوته اونجا درج شده، انتهای ترم اجرایی ببینیم دقیقا معلومه که زنگ اول کی شروع میشه، کی تموم میشه، کی زنگ تفریح، زنگ ظهر کی، ساعت تعطیلی مدرسه به چه صورت هست. تو پرانتز بگم مستحضر هستید، بچه ها دوشنبه پنجشنبه ها ساعت 1:25 تعطیل میشم، یعنی 1:15 زنگ آخر کلاس تمام میشه، 10 دقیقه برای تدبرات اجرایی معلم راهنما، احیانا پخش برگه‌ای جزوه‌ای کاری در نظر گرفتیم، حدود 1:25. دوشنبه پنجشنبه تعطیل میشم، نهار و نماز اینا تو مدرسه ندارن، میان منزل. غیر دوشنبه پنجشنبه 1:15 تعطیل میشن و برنامه نهار و نماز رو، برنامه ظهر رو دارن که خب کمابیش در جریان هست. به هر حال برنامه ما امسال چون کاملا حضوری هست، برگشته به برنامه شبیه قبل کرونا که شما بزرگواران اون برنامه ها رو ندیدید، چون سال گذشته ما مجازی برنامه‌ریزی کرده بودیم، البته به صورت این حضوری یا یه مقطعی که حضوری شد و اساس برنامه همون بود که مجازی بودیم و وقت معلم ها رو که نمیتونستیم تغییر بدیم. ما روزای دوشنبه، پنجشنبه 6 زنگ کلاس داریم، زنگ ها هم البته 45 دقیقه ها، اصلا شرایطی نیست که بچه ها خسته بشن. اگه دانش آموزی تو این سن تا به زنگ 45 دقیقه هم نیاره، واقعا کم تحمل بودنش باید دیگه تحمل کرد، دیگه 45 دقیقه زنگ بسیار کوتاهی. روزهای غیر دوشنبه پنجشنبه 7 زنگ 45 دقیقه ای داریم، 5 زنگ صبح تا ظهر و 2 زنگ بعد از ظهر. اون زمان ظهر به 3 قسمت تقسیم میشه، یه زمان نهار دارن، یه زمان نمازخونه دست جمعی دارن و یه زمان هم برای بازی یا استفاده از کتابخانه یا فعالیت‌های متعددی که برایشون ممکنه تو اون زمان برنامه‌ریزی شده باشه. ساعت بازیشون همینجا تو همین حیات بازی میکنن. ساعت ظهر امکان اینکه بریم زمین ورزش جنوب دبیرستان برگردیم نیست، اتفاق وقتش زیاده و خب این رفت آمد خیابون هم بالاخره آفاته خودشو داره، ولی همطوری که مدیرزاده فرمودن اون ساعت ورزش که دو زنگ به هم چسبیده هست، دو زنگ کامله، میرن با مربی ها دبیرستان و برمیگردن و تو اون حیاتی که یه مداری مناسب تر هست و بزرگتره اونجا ورزش میکنن. ظهرها برنامه نمازخونه، برنامه همگانیه، نماز جماعت معمولا برقراره، صحبت‌های خاصی رو برنامه ریزی داریم، مشخص صحبت‌های احکامی، اخلاقی، اعتقادی تقسیم بندی شده که تو نمازخونه هفتم چی بگیم، هشتم چی بگیم، نهم چی بگیم، یه روند و یه سیری برنامه داره که سرتون رو درد نمیارن. این هم برنامه نمازخونه ظهرها هست. باز برنامه ساعت ها توی ترمان اجرایی انتهاش ثبت شده. یه چیزی دیگه که انتهای تمرین اجرایی ثبت شده، نمیدونم آقای مدیرزاده اشاره کردن تو صحبتاشون یا نه، شیوه نمره دهی در تک تک دروس. اینو فهمیدم آقای مدیرزاده؟ نفهمیدم. انتهای ترمان اجرایی رو حتما ببینید، به بچه هم توصیه کنید حتما مبارزه کنن. درس به درس مشخص کردیم که در کارنامه میان ترم یا در نمره مستمری که تو کارنامه ترم برگرفته از میان ترم و تحصیل داره، شیوه نمره دهی، شیوه برگزاری آزمون به چه شکله. مشخص شده که آزمونش کتبیه یا غیر کتبیه و اگر آزمون داره چند نمره داره، فعالیت کلاسی چند نمره داره، تکلیف و دفتر بچه‌ها چند نمره داره. درس‌ها مختلفه دیگه، بعضی درس‌ها مثل ریاضی یه بخش از نمره مال آزمونه، یه بخش مال کویزها، آزمونک‌ها، فعالیت‌های کلاسی، یه بخش مال تکلیفه. اما یه درسی فرض بفرمایید که مثلا مثل درس قرآن، خب با ریاضی یکسان نیست، تکلیف نوشتنی نداره، متفاوته شیوه نمره دهیش. یا ورزشه، یا مثلا فرض کنید که سایر دروس، اونجا درس‌ها به چند دسته تقسیم شدن، شیوه نمره دهی همه درس‌ها مشخصه که دقیقاً شما ببینید مدرسه چه توقعی از دانش آموز داره و از همین ابتدا بچه‌ها خودشون رو با توقع اساتیدشون انطباق بدن. جمع نمره 21 نمره‌ایه. فکر نکنید اشکال چاپیه تو اون جدول. مثلا ما گفتیم آزمون رو به 13 تبدیل می‌کنیم در فلان درس، 5 نمره‌ام کویزها به 5 تبدیل میشه و فعالیت کلاسی بچه‌ها، 3 نمره‌ام تکلیف داره، 13 به اضافه 5 به اضافه 3 میشه 21 نمره. اون یه نمره ارفاقی است که منظور شده، چون دانش آموز اگه بخواد 20 بشه بعد آزمون نمره کامل بگیره، تمام آزمون هم کامل شده باشه، تمام تکالیفش هم کامل باشه. خب این با کلام الکاتبینه کسی بتونه 20 بگیره. یه نمره در واقع سوپاپ اطمینان گذاشته شد که دانش آموز از جمع 21 نمره اگر 20 به بالا بگیره نمرش 20 باشه. بالاخره حالا اگه یه کویزش کم شد یه بار تکلیف جا گذاشت ولی در مجموع دانش آموز شایسته هست بتونه نمره 20 رو به دست بیاره و بچه‌ها دلسرد از فعالیت نشن. اما اول بگیم من که 20 نمیتونم بگیم من که نمره خراب شد. عرضم به خدمتتون که این در مورد تقنیم اجرایی. کارنامه ها هم ببینید ما در طول سال تحصیلی 6 بار کارنامه خدمتی تقدیم میکنیم، یعنی 6 بار گزارش آموزشی به صورت دقیق خدمت شما تقدیم میشه. اگر اولیای بزرگوار این 6 تا کارنامه رو با دقت ملاحظه کنن، هیچ وری نیست که حتی اگر یک بار هم تماس تلفنی و ملاقات حضوری با معلم راهنمای محترم نداشته باشه، از وضعیت تحصیلی آزادش کم اطلاع باشه. ما تقریبا هر یه ماه و نیمی یه کارنامه تقدیم میکنیم. میانه آبان حدودا کارنامه مهر آبان تقدیم میشه که ریز نمراته، توش معدل اینا نداره. نمراتی که از ابتدای مهر تا اون تاریخ به دست اومده یه گزارش خام نمره است. اواخر آذر ماه کارنامه میان ترم اول یا میان نوبت اول تقدیم حضور میشه که اونجا یه معدل داره. بچه‌ها رتبه بندی هم میشن، تو کارنامه رتبه نمیزنیم بجرد این که خب از نظر روحی روانی جالب نیست. خب نفر اول دوم سوم خوشحال میشن، ولی من تو 38 نفر نفر 38 هم یا 35 هم خب خیلی برام شکست بزرگیه. ولی تو لیستای خودمون رتبه دانش آموز مشخص، فعالیتش معلومه، معدل داره، تو دروس مختلف معدل داره مشخص. شما نمره آزادتون میتونید با میانگین دوره و معدل دوره تو هر درسی مقایسه کنید که حالا سال گذشتم ملاحظه فرمودید. دوباره آخر دی ماه کارنامه نوبت اول رو تقدیم میکنیم. تو ترم اول 3 تا کارنامه میدیم، این همین داستان در ترم دوم، کارنامه بهمن اسفند، میان ترم دوم و ترم دوم که نوبت دوم هست که اواخر خرداد تقدیم حضور میشه. لذا من خواهشم اینه که این کارنامه ها رو با دقت بررسی کنید. نمرات کارنامه با ما حرف میزنید، یعنی لازم نیست که آقای مدیرزاده گوشی تلفن رو بردارن به شما بفهمن که مثلا آزاده شما تو درس حساب مثلا به نظر میاد که نیاز به یک کار تکمیلی داره. روند نمرات شما بررسی کنید کاملا نشانگر هست و خب میتونید توی تعامل با آقای مدیرزاده برنامه‌ریزی لازم رو انشاءالله انجام بدید. از جمله مواردی که در تقویم اجرایی ملاحظه می‌فرمایید، سفر به مشهد مقدس است. ما مثل سال‌های قبل از کرونا سفر مشهد رو برنامه‌ریزی کردیم و زمانش رو پیش‌بینی کردیم، توی تقویم هم ثبت شده که ملاحظه می‌فرمایید بعد از نوبت اول هم ملاحظه درسته، بعد از امتحانات نوبت اول. عرض به حضورتون که مطابق ببینید با توجه به مشکلات بسیار زیادی که پیش اومده، هزینه ها خب نسبت به گذشته خیلی متفاوته. یعنی ما آخرین مشهد که بچه ها رو بردیم سال 98 بود، مثلا فرضیم با نفری 700,000 تومان 750,000 تومان یادم نیست آخرین بار چه عددی بود، ما مثلا 700,000 تومان بچه ها رو با یه قطار نسبتاً گرون قیمت تقریبا، نه حالا خیلی لاکچری، ولی یه قطعی که حالا برای شرط قابل قبول داشته باشه بچه ها رو بردیم. در هر حسینیه بچه ها رو اسکان نمی دادیم، سعی کردیم نسبتا مرتب باشه، فاصله با حرم قابل قبول باشه و حالا بالاخره حساسیت های تربیتی که ما داریم حتما حسینیه سالونی داشته باشه که همه بچه ها شب موقع خواب تو یک سالون تحت نظارت مربی ها باشن، حالا استانداردهایی که تو مدرسه خودمون داره. و خب حالا منوی غذایی که سعی کردیم بالاخره نهار شام نون پنیر انگور ندیم، بالاخره یه غذای به حد معمول باشه و یا اونجا مثلا بچه‌ها رو پارک آبی ببریم، برنامه تفریحی هم داشته باشیم، فقط برنامه زیارت صرف نباشه، بالاخره اینا بچه هستن نوجوانن. مربیایی که همراه می‌بردیم مجموع هزینه ها مثلا میشد نفر 7-8 هزار تومان. الان ما اگه بخوایم همون بستر رو ارائه کنیم شاید مثلا نفری بالای 2 میلیون تومان در بیاد، نمیدونم حالا باید زمان خودش قیمت‌ها رو بگیریم. چون مثلا فرض کنیم حسینیه که ما می‌بردیم، حسینیه‌هایی که می‌بردیم جای مختلف اون موقع مثلا هر دانش آموز هر شب مثلا بالای نفری 20,000 تومان بود اون موقع. الان نمیدونم ریال از سال 98 الان چند برابر شده، خب فرض کنید 3 برابر هم شده باشه، 4 برابر هم شده باشه، خب خود 3 شب مثلا اسکان بچه ها در مشهد، خود اسکان یه رقم قابل توجه میشه، خود بلیط رفت و برگشت همینطور. و خب دیگه مواد غذایی و اینا هم که مشخصه، پذیرایی بین روز بالاخره بچه ها توی این سن و سال یه صبحونه بدیم یه نهار یه شام، خب میان ما رو باز میزنن مرتبه به زر بچه هم سن روشتن از این بر میخورن از اون بر گشنشونه، مقرقه تغذیه بین روزی باید در نظر میگرفت. یعنی چیزایی که نمیشه حذف کرد، گاهی وقتا با خودمون میشینیم تو برنامه‌ریزی‌ها میگیم خب نداره، خیلی چیزا رو حذف می‌کنیم از اینا بیاریم پایین، بعد میشینیم آیتم با آیتم تو شوراها میگیم این که نمیشه حذف کرد، اینم که نمیشه، این حالا مثلا 10% میشه از نشه کم کرد، اینم که خب نمیشه. این خیلی نمیتونیم اون بستر رو فشرده ترش کنیم مگر اینکه خیلی از استانداردها رو بذاریم کنار و خب اونم دیگه مشکلات دیگه این وقت ممکنه ایجاد بکنه. بنابراین این سفر مشهدی که توی تقویم اجرایی ثبت شده قطعی نیست، بستگی داره که اولیای بزرگوار توان همراهی با این برنامه رو در خودشون ببینن یا نه. اگر اولیا بتونن همراهی کنن و بچه ها تو این برنامه بتونن شرکت خوبی داشته باشن، ما برنامه رو پیشبینی های اولیش رو کردیم و از چند وقت دیگه شروع میکنیم رزرو کردن جا و مکان و برنامه های دیگر هم انشالله دنبال میکنیم، چون به هر حال از یه دوره مثلا 38 نفره عزیزان کلاس 8 اگه قرار باشه مثلا 20 نفر بیان مسافرت و 18 نفر 4 روز 5 روز بیکار تو تهران تو منزل باشن و دور از جون بوال گردن بدن مادر، خب این خیلی خوشایند نیست. ما کلاس درس رو تعطیل میکنیم 4 روز 5 روز به خاطر یه هدف والاتر و برتری. اگه قرار باشه نصف بچه ها تو این برنامه شرکت نکنن، خب خیلی شاید صلاح نباشه که ما کلاس تعطیل کنیم. این برنامه رو میشه توی یه زمان تعطیلی هم آدم برنامه‌ریزی کنه، 15 نفرم بیان 10 نفرم بیان آدم بتونه بچه ها رو ببره پاوسی از رضا علیه‌السلام. اینم سفر مشهدی که انشاءالله که دعا میکنیم به لطف خود امام رضا علیه‌السلام شرایط به گونه‌ای باشه که ما بتونیم در خدمت تک تک این بچه ها باشیم که به شدت به این برنامه ها نیازمندن. شما باید یه سفر مشهد ما رو صرف تا سر به عنوان یه دانش آموز شرکت کنید تا ببینید چی گیره بچه ها میاد توی این سفرها. شاید یودرک ولا یوسف باشه، باید آدم خودش به عنوان دانش آموز بیاد. و دانش آموزان قدیم ما که الان خیلیشون معلم هستن، مثل خود جناب آقای مدیرزاده که از فارغ التحصیلان دانش آموختگان خودمون هستن، اینا خب ماندگاری برنامه های سفر مشهد رو خب اینا بهتر میتونن قضاوت بکنن که چه دستاوردهایی این مسافرت ها برای بچه ها داشته، هم جنبه های معنوی، جنبه های اعتقادی، جنبه های روحی روانی، صمیمیت ها، جنبه های عاطفی احساسی مسافرت و حالا رشد اجتماعی، زندگی اجتماعی، تجربه زندگی مستقل از خانواده و خیلی از مسائل دیگه که توی این سفرها و اردوها نهفته است. مخصوصا چون سفر مشهد یک سفر 4-5 روزه است با یه اردوی شبمانی تو مدرسه و اینها خیلی متفاوت. عرض کنم که همینجور که الان بحث سفر رو اشاره کردم، این تقاضا رو عرض بکنم، ما به جد خواهشمون از اولیای محترم اینه، پارسال هم عرض کردیم، امسال هم تکرار میکنیم، به هیچ وجه در ایام تحصیلی سال تحصیلی، ایامی که بچه ها کلاس هاشون برقراره، برنامه مسافرت طراحی نفرمایید. حتی برای یک روز اجازه بچه ها رو گرفتن محبت کنید، بزرگواری کنید و اعلام نفرمایید. ما اگه جواب منفی به شما بدیم خودمون شرمنده شما میشیم، اگر هم جواب مثبت به شما بزرگواران بدیم، دو تا مشکل اصلی داره. در درجه اول فرزند محترم شما خودش ضرر میکنه و آسیب میبینه. عرض کردم روزهای کوتاه ما که دوشنبه پنجشنبه است 6 زنگ کلاس داره، یعنی یه پنجشنبه دانش آموز نیاد 6 تا درس مختلف یا 6 زنگ مختلف رو از دست میده. حالا ممکن دو زنگش مال یه درس باشه، 6 تا درس، 5 تا درس، 4 تا درس رو از دست میده به اندازه 6 زنگ و جبرانش به این سادگی نیست. مسئله بعدی اینه که شما آزاده خودتون نباید فقط ببینید. بیا ما در طول این مثلا 2-3 سالی که بچه‌م تو مدرسه امیر درس میخونه یه بار اجازه گرفتی، خب شما یه بار اجازه گرفتی، بغل دستیتون هم یه بار اجازه گرفته، اون بزرگوار دیگه هم دو بار اجازه گرفته، اون سرور دیگه هم مثلا 2-3 بار در طول سال تحصیلی اگه ما به یه نفر اجازه بدیم، اجازه ندادن به دیگران خیلی دشواره. بخاطر دانش آموز نه، مثلا شما حسن علی جعفر اجازه دادید مسافرت بره، یا مثلا یه روز بین تعطیله اینو اجازه دادید نیاد مسافرت خواستن برن، بعد نه اجازه میخوام میگید نه. اگر بخوام به همه اجازه بدیم خب واقعا کار از دست در میره و آسیب های زیادی بچه‌ها میبینن. لذا بجز موارد استثنایی، ما الان تو پایه 7 مثلا داریم بزرگواری، خب ایشون دانش آموز، پدرش به رحمت خدا رفته، خود دانش آموز ما پدرش به رحمت خدا رفته و سالگرد پدرشه، همین پنجشنبه‌ای که چهارشنبه تعطیله، سالگرد پدرشه، پدرم شهرستان دفنه. نمیشه بگیم تو سر مزار پدرت نرو اولین سالگرد پدرت چون کلاس داری، این موارد استثنایی، خدا حفظ کنه شما پدر مادر رو. یه شرایطی یه موقع استثناءن اتفاق میفته در طول 2-3 سال که بچه‌ها اینجا هستن، خب یه موقع هم هماهنگ می‌فرمایید با جناب مدیرزاده و اجازه می‌گیرید، ولی برنامه‌ریزی و بناتون لطفاً بر این نباشه که حتی یک روز فکر نکنید که یه پنجشنبه است، یه نصف روز دیگه ما قبل بعدش می‌چسبونیم به هم که مثلا یه مسافرتی رو بتونیم تنظیم کنیم. آفت‌های این برنامه برای مدرسه و برای کار بچه‌ها زیاد است. عرض به خدمتتون که ما یک طرح پلکان رو میدونید از پارسال تو مدرسه داریم. پارسال خب مجازی بود، شاید راندمان طرح پلکان که ذاتاً یک طرح مهارت محور و برنامه مهارت آموزی مدرسه است، ذاتش بر حضوری بودنه. تو مجازی شاید بشه مثلا زبان ها عربی رو یه جوری بالاخره حالا با یه 20% کیفیت پایین‌تر تدریس کرد، اما شاخه‌های مهارتی رو نمیشه این کار انجام داد. لذا پارسال ما با دشواری خیلی زیاد کلاس‌های رو تو طرح پلکان، کلاس‌های مهارتی انتخابی بچه‌ها گذاشته بودیم که قابلیت ارائه مجازی رو داشته باشه، هرچند که شاید بعضاً هم اون کیفیتی که میخواستیم رو نتونستیم برداشت بکنیم. الحمدلله به لطف خدا امسال شرایط حضوریه و این طرح رو به جای 2 ساعت در هفته به 4 ساعت در هفته افزایش دادیم. بچه ها 2 تا زمان 2 ساعته در هفته دارن برای طرح پلکان که در هر زمانی 3 تا رشته ارائه شده، دانش آموز به انتخاب خودش یکی از این 3 رشته رو انتخاب کنه. معمولا یه رشته مثلا در زمینه مهارت‌های کامپیوتری، ورد، پاورپوینت، اکسل، عرض کنم که برنامه‌نویسی با زبان پایتون، عرض کنم ویدیو اسکرایپ هست، برنامه مختلفی که در واقع نرم افزارهایی رو بچه‌ها آشنا میشن کار بکنن که به نظر میاد برای آینده‌شون مفید و بچه لازم هم هست. یه بخش، یه شاخه، یک پودمان از کلاس های طرح پلکان کلاس کارگاهیه. الان مثلا کارگاه چوب، معرق، نمیدونم کارگاه مختلفی رو داریم، به تابستون داشتیم قالب سازی، فلان کارگاه مختلف. یک شاخه دیگه، یک پودمان دیگه کلاس های هنریه، تصویر سازی کاربردی، چاپ و گرافیک، نقاشی رنگ و روغن، نمیدونم تئاتر و نمایش، فن بیان و خوشنویسی، شاخه‌های مختلف هنری که در طرح پلکان ارائه میشه که خب در طول این 3 سالی که بچه ها اینجا هستن سعی میشه که در همه این پودمان ها رشته‌های مختلف ارائه بشه، بچه ها به ذوق و سلیقه خودشون انتخاب کنن، هم استعدادهاشون بهتر کشف و شکوفا بشه، هم مهارت‌های یدویشون تقویت بشه و هم یک راه تنفسی در لابلای برنامه هفتگیه. معمولاً بچه‌ها زنگ‌های پلکان رو طبیعیه که از زنگ‌های درسای تئوریک و خشکشون بیشتر دوست داشته باشن و معمولاً هم سعی شده که اساتید مجربی در رشته‌های مختلف انتخاب بشن، کسایی که توی حیطه کار خودشون توانمند باشن، بچه‌ها رو بتونن بهتر رشد بدن. کارنامه جداگانه برای کلاس پلکان ان شاءالله این ترم خدمتتون تقدیم خواهد شد و به هر حال برنامه‌های خودش رو داره. ثبت نامش هم به این صورت بوده که خب هر کی زودتر وارد سامانه می‌شده حق انتخاب بیشتری داشته، چون کلاس‌ها ظرفیتش محدود دیگه. ما مثلا سایت کامپیوترمون همین اتاقیه که پشت این شیشه هست، از اینجاست تا اون در. خب 14 تا کامپیوتر توش بیشتر وجود نداره، لذا ظرفیت کلاس کامپیوتری ما مثلا 14 نفر است. اگه مثلا 20 نفر انتخاب بکنن، 14 نفر اول اولویت بهشون داده میشه. اینم خب محدودیتی که بالاخره توی کلاس‌های انتخابی همیشه وجود داره، چون ممکنه تعداد زیادی یک کلاس انتخاب کنن، ما مجبوریم که به اندازه ظرفیت کلاس گزینش کنیم، بقیه رو به کلاس‌های دیگه هدایت بکنیم. خدمتتون عرض کنم که یک طرح کلاس المپیاد ریاضی هم امسال برای بچه‌های هشتم داریم که دوشنبه‌ها ان شاءالله خواهد بود. دوشنبه ظهر تعطیل میشن، حدود تقریباً 12 نفری از بچه‌ها که با نظر معلمین ریاضی و معلمین راهنما انتخاب میشن، کسانی که شایستگی و توانمندی بالاتری رو نشون دادن در ریاضیات، این انتخاب میشن برای شرکت در کلاس ریاضیات پیشرفته و المپیاد مدرسه، که باز فراتر از برنامه‌های رسمی و همگانی آموزش ریاضی مدرسه با این عزیزان کار بشه. و در المپیاد ریاضی نوجوانان ایران بچه‌ها رو شرکت میدیم. سالهای قبل کرونا که این کلاس‌ها رو داشتیم، خب تعداد بچه‌هایی که نتیجه می‌گرفتن، رتبه می‌آوردن خوب بودن. همونطور بعضی سالا 17-18 نفر از بچه‌های ما رتبه می‌آوردن توی دو تا پایه، نه توی سه تا پایه، فقط توی 8 و 9 17-18 نفر موفق می‌شدن که کسب مقام بکنن. انشاءالله امیدواریم که امسال هم این اتفاق بیفته. این عزیزان احتمال خیلی زیاد، این همت ما اینه که دوشنبه بعد از ظهر برنامه کلاسشون شروع بشه، یه مقداری که کلاس درس روزمرهشون جلو بره، انشاءالله به خواست خدا کلاس المپیادشون هم آغاز بشه که متقابلاً خدمتتون اطلاع رسانی خواهم فرمود. سامان کارسنج رو هم که خدمتتون عرض کردم، فعلا شما در حد کسب اطلاعات سعی بفرمایید که به سامانه هر از گاهی سر بزنید، مراجعه بفرمایید و ببینید که اگر خبری اطلاعی اونجا گذاشته شده ببینید. ممکن حالا به مرور توی اون قسمت ثبت نمرات یا احیانا بعضی از گزارش‌ها و کارنامه‌هایی که میده یا برنامه‌های دیگه ما بتونیم خدمتتون دسترسی بیشتری رو هم بدیم. این سامانه کارسنج یه حسنی که داره، یک پرونده الکترونیک برای دانش آموزه که از ابتدای هفتم تا پایان کلاس دوازدهم یک پرونده الکترونیک تجمیع شده برای دانش آموز داره. این خیلی ارزشمند، یعنی پاک نمیشه. ما اگر سال به سال این قرارداد رو با کارسنج تمدید کنیم، پیشینه دانش آموز اونجا ثبت و ضبطه. البته با حفظ آبروی دانش آموز که عرض کردم دسترسی ها خب مختلف هست، ولی ممکنه مثلا فرض کنیم ما راهنمای کلاس دهم برای اینکه بچه‌ها بهتر آشنا بشه، بتونه خیلی راحت پیشینه آموزشی یا انضباطی و سایر موارد رو بتونه ببینه، بررسی کنه، یا آرشیو خیلی خوب ما اونجا داشته باشیم که فرضاً بگیم که دستی ثبت بشه و تو دفتر و دستک و فراموش بشه و تو موقع محاسبه دستی رو خود حساب بشه. این همه صورت سامانه‌ای و الکترونیکی این کارها انجام خواهد شد. آخرین تذکر اجرایی که باید تقدیم حضورتون بکنم بحث نهار مدرسه است. یه نامه بچه‌ها دیروز فکر کنم یا امروز آقای مدیرزاده نامه نهار دیروز درست کردیم. دیروز یه نامه رو تقدیم کردیم، بچه‌هایی که مایل بودن احتمالاً از غذای مدرسه استفاده کنن نامه رو دادیم بیارن منزل. یه اشتباهی تو اون نامه شده، البته اون اشتباهو ان شاءالله تذکر خواهم داد خدمتتون. ببینید اصل برنامه اینه، همونطور که اونجا اجمالا ذکر کردیم، نهار مدرسه به دو شکله. میتونن بچه ها از منزل غذا رو در ظرف فلزی بیارن، اینجا گرم کن داریم، صبح اول وقت ظرفاشون رو در سالن غذاخوری طبقه پایین اینجا تحویل میدن، غذا رو نیروهای خدمات مدرسه میچینن توی گرم کن، غذا رو گرم میکنن و ظهر همون ساعت نهاری که عرض کردن بچه ها میرن پایین، ظرف غذاهاشون رو پیشخون چیده شده آماده، به راحتی میتونن بردارن و نوش جان کنن. اگر عزیزانی نخوان غذا از منزل بیارن، بخوان از غذای مدرسه استفاده بکنن، امسال غذای مدرسه به صورت ماهیانه ثبت نام میشه. این اولین باریه که ما داریم در مدرسه امیر ماهیانه ثبت نام میکنیم. قبلا چه زمانی که آشپزخونه خودمون فعال بود، چه زمانی که از بیرون غذا میگرفتیم، سالیانه بود ثبت نام نهار. نفرس به جناب سالوری میفهمدن که من میخوام از غذای مدرسه استفاده کنم، سالیانه هم گفتیم غذای مدرسه مثلا هزینه یک سال استفاده از غذا این نمداره، پرداخت میفهمدن، اسم آوازهشون میمونم تو لیست نهاری مدرسه دیگه. تا پایان اردیبهشت ماه هر روزی که مدرسه جایر بود و به جز دوشنبه پنجشنبه که نهار نبود، روزه دیگه راجو راحت بود که نهار هست و استفاده میکن. امسال بنا به دلایلی، از جمله این که خب ما آشپزخونه خودمون که الان تعطیل چند ساله از بیرون داریم غذا میگیریم و لیست قیمت‌های این کترینگ ها و غذاپزی‌های بیرون با توجه به شرایط متفاوت هست، ما امکان ثبت نام سالیانه نداریم، ماهیانه است و با اون بزرگواران هم مؤسسه طی میکنه که آقا این عدد رقمی که شما میدید تا آخر ماه نباید عوض کنیم، شما به اولیا اینو اعلام میکنیم و اینکه الان مرغ مثلا همین امروز دیروز گرون شد دیگه نباید مثلا قیمت رو تغییر بدید، یه قیمتی اون بنده خدا میگه که بالاخره ضرر هم نکنه. قیمت ها خب میدونید خیلی بالاست دیگه، الان منوی غذایی که تقدیمتون شد تقریبا روزی 80,000 تومان هر وعده غذا برای بچه ها در میاد. اشتباهی که تو اون جدول هست، از پس فردا شنبه غذا تقدیم بچه ها میشه، اشتباه تو این جدول شنبه و یک شنبهش نخورده، دوشنبه هم که ست ستاره خورده، یعنی دوشنبه ظهر تعطیل میشن، از سه شنبه شما میبینید. لذا تا پایان مهر ما 12 روز غذایی داریم، ولی اونجا 10 روز شده. این مبلغ 950,000 تومان برای 12 روزه، یعنی عزیزانی که نهار مدرسه رو بخوان شنبه که اون برگه درخواست استفاده از نهار رو که اولیا امضا کردن شنبه صبح تقدیم بدن، از همین شنبه ظهر غذا دارن که یه پیامک اصلاحی هم خدمت اولیا فکر کنم ارسال شد، درست زحمت کشیدید، بله پیامک هم باید خدمتتون اومده باشه که این مبلغ 950 تومان برای 12 روزه. ماه بعد تعداد روزهای غذایی بیشتر میشه، چون ما مهر رو داریم از شنبه 9 مهر غذا تقدیم میکنیم، آبان از یک شنبه 1 آبان میخواد غذا تقدیم میشه، طبیعتاً تعداد روزهای نهاری بیشتر میشه، هزینه‌اش هم قاعدتا از 950 تومان بیشتر میشه. اگه اون بزرگوار قیمت رو بالا که باز قیمت ممکنه تغییر کنه و افزایش پیدا کنه، اون دیگه بحث بعدی است. یه حسن دیگه این روش در عین عیب‌هایی که داره اینه که ممکنه یه ولی محترمی یک ماه غذا مدرسه رو انتخاب کنن، ماه دیگه انتخاب نکنن، یا نپسندن غذا رو یا قیمتش رو ببینن مثلا به نظرشون بیاد که مناسب نیست، یا مثلا تا یکی دو مشکل داشته باشن ماه بعد مشکل حل بشه یا بتونن غذا به بچه‌ها بدن، یا به عکس بعد تا یه مقطعی مثلا غذا میدن و فرض کنید مادر خانواده نمیتونه مشکلی داره بعد غذا بگیرن. خوبیش اینه که ماه به ماه امکان ثبت نام هست، اما یه به صورت روز فروش و اینها این امکان رو نداره، چون همین ماهیانش هم مشکلات اجرایی ثبت نام و واریز و نمیدونم حساب کتاب و فیشش رو ارسال کنید و ما بفرستیم حسابداری دونه دونه سمت بخوره و نخوره و پیگیری و زنگ بزنن حاجا یادتون رفته و این مسائل رو بالاخره میدونید که داره دیگه. ولی به هر صورت حال امسال تصمیم گیری در مورد نهار به این صورت شده که ماه به ماه ما یه نامه تقدیم میکنیم، منوی غذایی رو هم تقدیم میکنیم که این روزا با این غذاها با این مبلغه مایل هستید، این مبلغ رو به حساب مدرسه که اونجا شماره کارتش هم تقدیم شده واریز بفرمایید، فیششو با برگه در واقع اون رضایت‌نامه یا درخواست قضا رو محبت کنید به مدرسه تحویل بدید که ما بدونیم چه عزیزانی از قضای مدرسه استفاده میکنن. حالا دیگه متاسفانه هزینه‌های سنگینیست، ولی پوکایش نمیشه، چون اون کسی که ما ازش قضا میگیریم ما در واقع به صورت میانگین پرداخت میکنیم. روز به روز با قضا متفاوته، یه روز مثلا با آلو پلو با مرغ، یه روز عدس پلو، ممکنه قیمت اینا یه ذره متفاوت باشه، ولی دیگه یه عدد میانگین ثابت برای اینکه هم اون به زحمت نیفته، هم ما، هم حسابداری و هم اولیا، یه میانگینی در نظر گرفته شده. مثلا این ماه روزی 80 تومن در اومده، 79000 خورده نمیدونم چقدر مثلا میشه که حالا تقریبا 80 تومن راند شده دیگه. این به این شکل انشالله برنامه نهار امسال، امیدوارم که انشالله بتونیم انجام وظیفه شایسته و بایسته‌ای داشته باشیم. دوران سخت غیبت امام زمان علیه السلام، دوران دور افتادن ما و فرزندانمون از مولا و ولی نعمتمون امام حسن علیه السلام، خطرات، مشکلات، گمراهی ها و ضلالت ها زیاده، علاوه بر همه توجهاتی که می کنیم، همه اقدامات تربیتی که می کنیم، همه کارهایی که نباید بکنیم و انشاءالله نمی کنیم، این هم خیلی مهمه دیگه، چون تو تربیت خیلی کارهایی که نباید بکنیم اتفاقا، و فقط این نیست که چی کار باید می کردم نکردم و چند فلان مشکل پیدا کرده، گاهی وقتا چه کارهایی نباید می کردم، نباید مداخله می کردم و مداخله کردم و مشکل ساز شده هم هست، چه از طرف پدر مادر چه مدرسه. علاوه بر همه کارهایی که باید انجام بدیم یا نباید انجام بدیم، واقعا توسل، دعا، نذر و نیاز، سپردن بچه ها به امام زمان علیه السلام، به 14 معصوم، اینا چیزاییه که انشاءالله باید واقعا نذرالعین باشه و سرلوحه کارمون باشه که بچه هامون بسپریم به موالی حقیقی خودشون و انشاءالله اون بزرگوارا از بچه ها دستگیری کنن و در فتن آخر زمان همشون انشاءالله محفوظ و مسموم باشن. اگر سوالی نکته خاصی هست هم در خدمتتونم، اگر نه این دفعه یه بار هم زودتر تعطیل کنیم، که همیشه که نمیشه دیر تعطیل کنیم، یه بار هم 5-6 دقیقه زودتر جلسه رو ختم بکنیم. اگر نکته فرمایشی هست من در خدمتتونم، شما مورد زدم هستم، اگر موردی هست بفهمید که در خدمتتون باشیم. خب ظاهرا مشکلی نیست، آبیشون پذیرایی آماده است. به پیشوای مقدس پیغمبر اکرم و اهل بیت طاهرینشون صلواتی تقدیم بفرمایید. آمین.